راهی که با هر سلیقه ای سازگار استفاده بکنید و انشاءالله ما رو هم دعا بکنید. رادیو معارف رو اونجا میتونید پیگیری بکنید، هر برنامه رو که خواستید بارها و بارها میتونید تکرارش رو بشنوید. نیم ساعت بعد از اینکه برنامه ای از رادیو معارف پخش میشه اونجا به صورت برخط بارگذاری میشه و شما میتونید بشنوید و تا چند سالم هستش. اما در ادامه برنامه ها سرمشق آماده پخش هست، بررسی موضوعی کلام گوهربار مولا علی علیه السلام، کتاب شریف نهج البلاغه توسط استاد محدثی.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار زیبایی ها. سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند و همراهان همیشگی برنامه سرمشق. در این فرصت یه بار دیگه گرد هم اومدیم تا از دریای بیکران حکمت نهج البلاغه گوهری برای سرمشق زندگی خودمون بگیریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان، ساده زیستی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انتخاب ظاهری نبود، بلکه جلوه‌ای بود از عمق معنویت، قناعت و بی‌اعتنایی ایشون به زرق و برق دنیای فریبنده. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه نه تنها به کمخوری و کمپوشی پیامبر اکرم اشاره می کنن، بلکه به دوری ایشون از دنیا به عنوان اصل بنیادی در شخصیتشون نام می برن. در این بخش از برنامه سرمشق می شونیم پای صحبتهای کارشناس محترم برنامه استاد جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض می کنم حضور شما شنوندگان سرمشق. در این برنامه هرچه از سیره محمدی و اخلاق نبوی بگیم، آن هم از زبان حضرت علی علیه السلام، فرصتی است برای بهره‌مندی از وجود پیامبر اکرم و فیض وجودی مستمر او. از ساده زیستی اون حضرت گفتیم و از اینکه حب دنیا را از دلش بیرون کرده بود و جلوه های فریبای دنیا و تجملات را از چشم خود هم دور میکرد تا دل نخواد اون چرا که چشم میبینه. در ادامه همان خطبه 160 از روح بلند پیامبر و افق فراتر از مادیات در نگاهان حضرت فرمود و اینکه اشخصها عن القلب و غیبها عن البصر. نه اینکه از نعمتهای دنیا و وسایل و امکانات استفاده نکنه، قارنشین و منزوی باشه، نه، بلکه به دنیا از یک افق بالاتری نگاه میکرد و خود رو برتر از دنیا میدانست و نمیخواست دنیا زده باشه. بیزاری از دنیا یعنی از تعلقات و وابستگی به دنیا که مانع رشد روحی و معنویه. حضرت از رفتار پیامبر یک نتیجه گیری کلی داره. میفرماید که و کذالکه من ابغض شیئاً ابغض ان ينظر الیه و ان یذکر عنده. هر کس از چیزی بدش بیاد، هم از نگاه کردن به آن بدش میاد، هم از اینکه آن شیء مبغوض و ناپسند نزد او یاد بشه. چرا میگن در مسجد حرف دنیا نزنید؟ چون مسجد جای عبادت و ذکر و توجه به خداست. اگه بنا باشه در مسجد هم بحث از خرید و فروش و قیمت اجناس و قیمت دلار و سکه، بورس، تجارت امثال اینا باشه، پس مسجد با بازار چه فرق میکنه؟ دنیا برای اهل ایمان به تعبیر حضرت امیر تجارت خانه آخرت، متجر و اولیاء الله. یعنی با دنیا باید آخرت رو خرید، نه اینکه دنیا سدی و مانعی برای کسب آخرت بشه و خود دنیا بشه موضوع تجارت. در ادامه می فرماید ولقد کان فی رسول الله صلی الله علیه و آله ما یدل که علی مساوء الدنیا و عیوبها، روش و رفتار پیامبر پرده از بدیها و عیبهای دنیا بر می داره. دنیا ظاهرش فریبا و جذابه، ولی اسیر این دنیا شدن مانع کماله. عیب دنیا فریبکاری و گول زدن و مشغول کردنه. می فرماید اذ جاع فیها ما خاصته و زویت عنه زخارفها. هم خود پیامبر هم نزدیکان و بستگانش اهل دنیا نبودند، سختی و گرسنگی می کشیدند، زخارف و تجملات زندگی از اونها دور بود. حالا هر خیردمندی با چشم عقل نگاه کنه، فلینظر ناظرون به عقله، آیا خدا با این وضعیتی که برای حبیبش حضرت محمد صلوات الله علیه می پسندید اون حضرت رو گرامی داشته یا به او توهین کرده؟ مسلماً گرامی داشته، یعنی شأن و منزلت حضرت محمد رو فراتر و بالاتر از این دنیا دانسته. قسمت بعد رو هم توجه کنید ادامه این بحث.
مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار. مدحت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و ثنا کرد و بدو داد همه کار.
علی آن شیر خدا شاه نجف، در یک دانه دریای شرف، پیشوای همه اهل صفا، مظهر علم و ادب، بحر حیا. چه علی سر خدای ازلی، حق نماید ز رخش جلوه‌گری. هل عطا خواند نبی منقبتش، شد قدیر آیتی از منزلتش. چه بگویم که صفاتش چون بود، قدرش از فکر بشر بیرون بود.
ز عهده که براید به جز خدای علی، که گوید آنچه بود در خور ثنای علی. نظر به مصحف حق کن که در سراسر آن بود خدای علی.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه سرمشق از رادیو معارف. عزیزان همراه، ساده زیستی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سرمشقیه برای تمام دورانها، تا بدونیم چطور میشه با دلی پاک و فارغ از دغدغه های مادی به تعالی رسید و الگویی برای جهانیان شد. در نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام بارها به سادگی و قناعت پیامبر اکرم اشاره میکنن. ایشون توصیف میکنن که حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله چطور از تعلق به دنیا پرهیز میکردن و خودشونو اسیر تجملات و زرق و برقش نمیکردن. این نه از سر ناتوانی بلکه از سر بصیرت بود. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی تقدیم به شما.
در برنامه سرمشقیم و ادامه ساده زیستی پیامبر در نهج البلاغه. اینکه خدا سادگی و دوری از تجملات و دل نبستن به زخارف دنیا رو برای حبیبش حضرت رسول دوست تر داشت، برای گرامی داشته او بود نه توهین. و الا همه گنجینه های عالم و ثروت ها و خوشی ها و لذت ها می شد در اختیار حضرتش باشه. پیامبر چگونه زیست؟ خرج من الدنیا خمیسن و ورد فی الاخرت سلیمن، لم یضع حجرن علا حجر حتی مضا لسبیله. جملاتی از همون خطبه 160. پیامبر با شکم گرسنه از دنیا رفت و سالم و بی عیب به مرحله آخرت وارد شد. بعضیا که همه همتشان شکم و خوردن و چریدن هست، از پرخوری میترکن، مریض میشن و هزار بیماری پیدا میکنن. اینا کجاشون شبیه پیامبره؟ پیامبر سنگ روی سنگ و آجر روی آجر نگذاشت تا اینکه از دنیا رفت. در بحث دنیا هم این موضوع رو عرض کردیم، نه اینکه اسلام و پیامبر مخالف عمران و آبادی و شهرسازی و رشد اقتصادی باشه، نه، اینکه تا زنده بود آجر روی آجر نگذاشت، میخواد بفرماید که پیامبر همه همتش بنای کاخ رفیع در بهشت بود که ابدی است، نه قصر دنیوی که باید گذاشت و رفت. خب قارون ها، فرعون ها، معاویه ها، شداد ها، میلیاردرهای کنونی، ابر سرمایه‌داران دنیای ما، اون همه ساخت و ساز و گنجینه و ذخایر و زر و زیور دارن، ولی وقتی به سرای آخرت برن دستشون خالیه، خاک نشین و خراب نشینن. اما پیامبر ما و پیروان راستین او و الگوگیران از آن حضرت خانه آخرتشون رو آباد میکنند که همیشگی است و در جوار رسول خدا و خوبان عالم. آبادی خانه آخرت با مصالح همین دنیاست. پیامبر نه آن که نداشت، نمیخواست، نگاهش فوق دنیا بود، در افق بالاتری پرواز میکرد. شما با هواپیما به آسمان برید، هرچه بالاتر برید خانه ها، خیابون ها، شهرها رو کوچکتر میبینید. اوج در بالاها سبب میشه دنیا و چشم انسان حقیر بیاد و دل نبنده به اون. در همین خطبه 160 هست که عرضت علیه دنیا فعبا ان یقبلها، دنیا دو دستی تقدیم و عرضه شد بر پیامبر، ولی او خودش نخواست و نپذیرفت. عبا ان یقبلها، این سرمشق ما باشه از پیامبرمان که ارزش و قیمت خودمون رو بیشتر و بالاتر از دنیا بدونیم. یا رسول الله، ای عزیزی که به یمن دم رحمانی خاک را قدرت اکسیر تو زر کرده، از خدا نصرت این قوم طلب فرما، ای دعا با دم گرم تو اثر کرده. تا برنامه بعد، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
از منظر نهج البلاغه، ساده زیستی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نه فقط ویژگی شخصی، بلکه راه و رسم زندگی بود که از حکمت عمیق و بینش الهی ایشون سرچشمه می گرفت. امیدواریم ما هم با تأمل در این سیره گوهربار بتونیم گامی در مسیر قناعت و آزادگی برداریم. با صلوات بر محمد و آل محمد، برنامه امروز رو به پایان میبریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
لی خمسه اطفی بهم نار الجحیم الحاطمه، لی خمسه اطفی بهم نار الجحیم الحاطمه، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. في خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، بخمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة.
بخشی از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشگاه.
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
موجیز آستانه سبز کرامت است،
این موج 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 نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبانه روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه‌های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال میرفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه روی خاک تفدیده یک کویر پیش میرفت که مردی به اون رسید و خودشو فرستاده امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه دوزی روشن ضمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پینه دوز رسید و از اون نشونی آب حیات رو خواست. حاج کریم به اون گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا می جوشه. اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. اون با کاروانی به سمت دریای شمال رفت. حاج کریم و دخترش راحله همراهی خراسان شدند. اونا در مسیر خراسان بودند که عمران سوار بر اسب برگشت و با حاج کریم و دخترش راحله هم سفر شد. حاج کریم و دخترش راحله و عمران در مسیر خراسان به رودخانه ای رسیدند. کمی که گذشت مردی از دور بهشون نزدیک شد و براشون نون و عسل برد. مرد خودشو احمد و شیعه معرفی کرد. اون که از عمران شنیده بود حاج کریم مرد فاضلیه، با دست به چادری اشاره کرد و از حاج کریم پینه‌دوز خواست که به اون چادر بره و با صاحب چادر که مردی از اهل سنت بود صحبت کنه. حاج کریم به چادر مردی به نام عبدالرحمن رفت. اونا سرگرم گفتگو بودند که آفتاب غروب کرد و وقت نماز مغرب شد. بعد از اذان همه به نماز ایستادند. و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 26. نماز مغرب تمام شده بود و همه به چادر برگشته بودند. کمی که گذشت حاج کریم پینه‌دوز رو به عبدالرحمن کرد و گفت جناب عبدالرحمن، در مباحثه‌ای که قبل از نماز داشتیم گفتم که پیامبر برای شریعت می‌آید و خدا اراده کرده است که پیامبر ما حضرت محمد که سلام و درود خدا بر او باد شریعت را تمام کند. پس از او نیز باید کسانی برای سامان دادن به شریعت می‌آمدند که هدایت شده باشند و اهل معصیت و گناه نباشند و آنان ائمه هستند. با شنیدن این حرف عمران گفت
با این استدلال پیداست که اگر ائمه نباشند تمام زحمات رسول خدا به هدر خواهد رفت، درست است؟
حقیقت همین است که میگویی عمران. آیا خداوند متعال راضی میشود که زحمات رسولش به هدر برود؟ نکته دیگر این که اگر زحمات پیامبر هدر برود به نوعی نقص در کار خداست، زیرا پروردگار متعال پیامبر را برای هدفی فرستاده است و خداوند حکیم است و کاری نمی کند که نتیجه و هدفی نداشته باشد. نتیجه آن که منکران امامت منکران حکمت خدا هستند و منکران حکمت خدا نقصی در صفات خدا قائل شدند و کسی که نقصی برای خدا قائل باشد چه حکمی دارد؟
عبدالرحمن فکری کرد و گفت
به فرض که ائمه را پس از پیامبر خداوند فرستاده باشد، حالا اندکی درباره شؤون ائمه بگو. فرق میان امام با سایر خلایق چیست؟ من با علی ابن موسی رضا چه تفاوتی دارم؟
اطرت رسول خدا طاهر و پاکند و تمامشان اهل بهشت، ولی من و شما چنین نیستیم.
اطرت چه کسانی هستند؟
اطرت همان کسانی هستند که خداوند در قرآن درباره آنها فرموده است که اراده قطعی و همیشگی خداوند این است که پلیدی ها را از آنان دور کند و ایشان را پاک و مطهر گرداند.
حاضران به نشونه تایید سر تکون دادند. حاج کریم پینه‌دوز ادامه داد:
اطرت همان کسانی هستند که رسول خدا درباره آنان فرمودند من دو چیز گرانبها را میان شما میگذارم، کتاب خدا و اطرت یا اهل بیتم. آن دو از یکدیگر جدا نخواهند شد تا کنار حوض کوثر نزد من آیند.
حاج کریم مکسی کرد و بعد ادامه داد:
اطاعت از اطرت همچون اطاعت از رسول خدا و همچون اطاعت از خدا واجب است و این عین کلام قرآن است، آنجا که درباره اولی الامر سخن میگوید.
آیا اولی الامر همان اهل بیتن که تو میگویی؟ آیا نمی شود خلفای دیگری باشند که مردم یا علما یا آنان انتخاب کنند؟
من از شما میپرسم، آیا معقول است که خداوند پیروی از کسی را واجب کند که خودش خطا پذیر و ممکن الخطا باشد؟
به ظاهر که ممکن و معقول نیست.
آری همینطور است، چون خداوند از ما انتظار هدایت دارد، پس باید هدایتگری برای من بفرستد تا هدایت شویم، آن هم کسی که خودش معصوم و از خطا و لغزش و وسوسه شیطان دور باشد. به همین منظور خداوند در قرآن کریم نام اولی الامر را در ردیف نام خود و پیامبرش قرار داده است تا عظمت رتبه و مقام ایشان را نشان دهد. خداوند حکیم است و حکیم به اطاعت کسی امر نمی کند که خودش ممکن الخطا است. پس از این نکته فهمیده می شود که اولی الامر از خطا و لغزش و وسوسه شیطان دورند و معصوم و پاکند و هرگز به خلاف شریعت دستور نمی دهند.
حاضران در چادر و بیرون به دقت به حرفای حاج کریم پینه‌دوز گوش می دادند.
در قرآن کریم کلمه اولی الامر پس از نام خدا و پیامبر آمده و هیچ قید و شرطی برای اطاعت از آنها در این آیه نیامده است. پس این گونه می فهمیم که اطاعت از اولی الامر عین اطاعت از خدا و رسول خدا است و برای چنین مقامی فقط یک شرط لازم است و آن عصمت است. اولی الامر حتما باید معصوم باشند، زیرا خداوند اطاعت از آنان را در ردیف اطاعت از رسول خود آورده است.
حاج کریم نفس بلندی کشید و ادامه داد:
بگذارید حدیثی از جابر برایتان نقل کنم. جابر حدیثی از رسول خدا صلوات الله علیه و آله نقل کرده است و میگوید از رسول خدا پرسیدم اولی الامر چه کسانی هستند که خداوند اطاعت آنان را در ردیف اطاعت خود و اطاعت شما ذکر کرده است. حضرت فرمودند اولی الامر جانشینان من و پیشوایان بعد از من هستند. نخستین آنها علی ابن ابی طالب برادر و جان من است. بعد از او حسن، آنگاه حسین و بعد علی ابن الحسین. پس از او نیز محمد ابن علی که در تورات به باقر معروف است. پس از او جعفر ابن محمد که صادق است. آنگاه موسی ابن جعفر، سپس علی ابن موسی است. آنگاه محمد ابن علی و پس از او فرزندش علی ابن محمد و پس از او نیز حسن ابن علی است. پس از حسن نیز فرزندش است که هم نام و هم کنیه من خواهد.
سفره شام جمع شده بود. بیرون چادر عده‌ای دور آتش حلقه زده بودند. عده‌ای که از تعداد انگشتان دو دست بیشتر شده بودند. چند نفری هم ایستاده بودند و تماشا می‌کردند. حاج کریم پینه‌دوز به عصا تکیه داده و مشغول صحبت بود.
امام معصوم از همه عالم‌تر و آگاه‌تر است. او در حکومت و قضاوت با تدبیرترین و قاطع‌ترین است. کسی جز امام معصوم لیاقتی برای حکومت و خلافت ندارد. امام در پرهیزگاری و تقوا سرآمد تمام پاکان عالم است. امام حلیم است و صبور، شجاع است و در این صفات بی همتاست.
حاضران در سکوت سر تکون می‌دادند. حاج کریم ادامه داد:
امام سخاوتمند است و کریم، آنچنان که کریمان عالم به پای او نخواهند رسید. امام خزانه دار دانش الهی است، آنچنان که هیچ دانشمندی در هیچ دوره‌ای به اندازه او دانش نداشته است و نخواهد داشت. امام هر عصر بر تمام علوم و فنون آن عصر تسلط کامل دارد. امام منتهای بردباری و ریشه و ذات کرامت و بزرگواری است. امام معلم خلایق است و دروازه ایمان. امام امین خداوند است و سرآمد پیامبران.
حاج کریم به تک تک حاضران نگاه کرد و ادامه داد:
چه بگویم؟ از کجا بگویم؟ چگونه بگویم؟ من حقیرم و کلمات کوچکند و زبان قاصر است و امام عظیم و بلند مرتبه و بی همتاست.
حاج کریم همینطور که به عصا تکیه داده بود کمی جلوتر رفت و گفت:
کلام امام همان کلام خداست و دلیل این ادعا آن است که خود خدا امام را برای سخن گفتن انتخاب کرده است. امام دهان باز نمی کند و کلامی نمی گوید مگر آنچه خدا بخواهد. امام به کاری دستور نمی دهد مگر آنکه خدا بخواهد. دوستان و برادران، بدانید که امام معصوم را نباید با عقل خود بسنجیم، زیرا امام معصوم بالاتر از حدود شعور و عقول ماست.
حاج کریم رو کرد به مردی که نزدیکش نشسته بود و پرسید:
نام تو چیست؟
مرد گفت:
نام من حبیب است.
حبیب، به من و دوستان و برادرانت بگو عقل تو و عقل من در برابر تمام هستی جزء به حساب می آید یا کل؟ به این معنی که عقل ما بزرگتر است یا عالم هستی؟
حبیب نگاهی به دورورش کرد و گفت:
عقل ما جز است و عالم هستی کل.
احسان به تو حبیب.
حاج کریم به حاضران نگاه کرد و ادامه داد:
همین عالم هستی که در برابر عقل ما کل به حساب می آید، در برابر ذات مقدس امام معصوم جزء محسوب می شود. حال خودتان منصفانه قضاوت کنید که عقل ما کجا و امام معصوم کجا. جالب اینجاست که افعال و گفتار و کردار و سیره امام معصوم را با عقل کوچک و حقیر خود می سنجیم.
حاج کریم دستش رو شونه زخمیش کشید و لبش رو گزید. کمی که گذشت مردی گفت:
بینه دوست، باز هم برای ما از امام معصوم بگو.
شکمهایتان از طعامی که خورده اید سنگین است و اندک اندک خواب بر چشمانتان غلبه خواهد کرد. پس بهتر از من کلام را کوتاه کنم و زحمت خیش را کم.
هر کس که میخواهد بخوابد میتواند برود، من که برای شنیدن آمدم. پینه دوست.
چند نفر بلند شدن و به چادرهاشون رفتن تا بخوابن. عبدالرحمن و بیشتر حاضران دور آتیش نشسته و آماده شنیدن ادامه حرفهای حاج کریم پینه دوست بودن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.
امشب ساعت 21:10 تکرار روایت بخشی از کتاب اقیانوس مشرق برای شما انشاءالله پخش خواهد شد. دوستان خوبم، حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی در پیامی با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در جهان از ورزشکار، مربی و مدیر برای شادمان کردن ملت و آبرومند کردن کشور تشکر کردند. متن پیام رهبر معظم انقلاب به این شرحه: بسم الله الرحمن الرحیم. به جوانان قهرمان کشتی فرنگی تبریک میگویم. عزم راسخ و کار دشوار شما و برادرانتان در کشتی آزاد ملت را شادمان و کشور را آبرومند کرد. از خداوند سربلندی و پیروزی شما را